این که حق مطلب ادا بشه.
بله.
خب پس نیاز به امکانات داری، یا از اول بودید آقا شما این کار نکنید، شروع نکنید، یا اگر قراره همچین مزامین یا همچین قصه ها یا همچین نمایش هایی هم در کنار نمایش های دیگه هم داشته باشیم، پس باید به فراخور اون نمایش بهش امکانات بدید. اشتباه برمیگرده به اونجا. یکی دیگه این که خب خیلی همه چی نگاه سود و زیان شده متاسفانه. درسته که در فرهنگ و هنر قصه اون درخته است که شما الان میکاری 10 سال بعد محصول میگیری. خب این نگاه به نوعی شاید سود و زیان یا کاسب کارانه اگر ازش وجود داشته باشه همچنان، خب معلوم ما شاهد این هستیم که روز به روز هم بدتر خواهد شد. ولی اگر واقعا دنبال فرهنگ، این فرهنگ گفته که آقا شما الان بکاری حداقل 10 سال 20 سال بعد نتیجه میگیری و اون موقع نتیجهش ماندگار و پایا خواهد بود. خب یکی این. از اون طرف هم خب سالن‌های کوچیک هست، خصوصی هست، اونا هم تعداد زیادی هر سال فارغ التحصیل تئاتر داریم، ما جمعیت ما زیاد شده. فضاهای ما مال زمانی بود که تهران 5 میلیون جمعیت داشت، نهران 15 میلیون، 2 دانشکده بود. الان تعداد زیادی دانشکده است، جمعیت زیاد شده، جوانان هستن که مشتاقن، با انگیزن، خیلی هاشون استعدادهای عجیب و غریبی هم واقعا، میدونی؟
بله
همیشه همینطوری بوده. ممکنه خیلی ها بگن نه خیلی هاشون بی انگیزن، همیشه همینطوری بوده. در هر دوره قرار نیست که همه در واقع در یک بشن، که بعد در واقع از هر 1000 نفر یه نفر قد علم میکنه و اون نقش آفرینی میکنه. الان هم همینه، جمعیت زیاد شده، در واقع متقاضیان هنر که اتفاقا فرصت خوبیه که اگر بخوان مسئولین برنامه‌ریزی داشته باشن و درست سرمایه گذاری کنن که نتیجه هم خواهند گرفت، که از این فرصت استفاده کنم و برای این جوانها و برای این مقدار انرژی و انگیزه و سرمایه گذاری کنند. اینا بندگان خدا بر اساس عشق و علاقه و پول تو جیبی میرن توی دخمه میشپند، در واقع تئاتری رو با سرشکن میکنن، دنگی مثلا یه نمایش رو صحنه میبرن. خب اینا باید تشویق بشن، میدونید؟ بله سالونا استاندارد نیست، خیلی مسئله داره، ولی وقتی یه کسی که میخواد زیست کنه نمیشه بهش گفت تو زیست نکن، چون همه حق زیست دارن. اینجاست که اولیای امور باید احساس مسئولیت بیشتری بکنن. نه فقط این نباشه که این بودجه میاد من این بودجه تقسیم میکنم، اون بودجه شما هم نباشه، اون کارمندی که اونجا هست تقسیم میکنه. یعنی ضعف برمیگرده واقعا به بخش عمده به مدیریت ها و متاسفانه احساس مسئولیت خیلی نمیکنن. یعنی خودشونو میگن
خب یعنی چی کار باید کرد؟ ببینید الان به هر حال ما توی وضعیت هستیم که بودجه هم خیلی کمه. اشاره درستی هم کردین شما، ما جوانهایی داریم که هر سال فارغ التحصیل میشن، به خیلی در واقع طراحان صحنه دیگر اضافه میشن. البته من در جایی دیدم شما صحبت کرده بودید و گفته بودید ما کلن الان هلوش 60 یا 70 نفر عضو داریم در
عضو فعال. بله
که من میخواستم حالا به این نتیجه برسم که اصلا اصولا دستمزد بر اساس اون چیزی هم که حالا انجمن در خانه تئاتر تصمیم کرده اصلا کفاف واقعا زندگی یک انجمن تئاتر رو میده یک عضو انجمن رو یا نه؟
واقعیت هم اینه که به تعداد انگشت شماری، واقعا انگشتایی شاید یک دست،
یعنی اگه وارد سینما نشه یا کار کنسرت نکنه نمیدونم چطوری میخواد اصلا زندگیش بگذرونه. میشه
عرض میکنم شاید به تعداد انگشتان یک دست، که اونم مثلا یه طراح باید مثلا 2 کار کنه در سال عمراتش بگذره، این مجبوره 8 کار کنه عمراتش بگذره.
8 کار در یک سال؟
واقعا یعنی شما حساب کن مگه چقدر به اینا دستمزد میدن؟ الان خط فقر که نظیر خط فقر هم بگیریم کسی باید ماهی 3 میلیون حداقل داشته باشه دیگه.
بله.
درسته، مگه سر یک کار میره 2 ماه 3 ماه علافیشه، مگه چقدر بهش میدن؟ حالا بتونه چند تا کار با هم بگیره موازی در کنار هم انجام بده. بعد خب ببین خیلی آسیب دیده، ببین طراح‌صحنه متاسفانه مسئولین نگاه نمیکنن، چشونه بستن، ببینی واقعا خیلی آسیب دیده. این بحث خصوصی سازی که متاسفانه مثل خیلی چیزای دیگه یه حرفی زده شد یه چیزی دیگه از توش در اومد، اولین ضربه ای که زدن رفتاد به طرح صحنه زدن، کارگاه دکور از ما گرفتن، کارگاه های لباس رو گرفتن، نمیدونم آرشیو لباس از بین بردن، آرشیو اکسسوار از بین بردن، یک نفر نبود در این بین بگه آقا مسلمان این مال از یه جایی اومده، همینجوری نیست که تو بذل و بخشش میکنی. که مگه میشه تو تئاتر داشته باشی؟ بعد ما هم یک چه میدونم، ما یک کشور با پیشینه ادعای فرهنگ داریم، ما با فرهنگ تونستیم در واقع بره اون کتیبه بالای سر ساختمان سازمان ملل بنی آدم اعضا یک فکرنه. این با این پیشینه آیا واقعا لازم نیست از خیلی چیزهای دیگه بزنیم به فرهنگ؟
اتفاقا آقای قربان‌زاده، چند روز پیش من میان کلامتون با یه سری از دوستان تئاتری داشتیم صحبت میکردیم، من گفتم که چقدر خوبه که این رو یهو به ذهنم رسید که آرتر قبلا حتما به ذهن خیلی رسیده که ما اکسسوار و لباس ها و مثلا اون بخشی که حالا از صحنه های ممکن تئاتری که نام‌آور بودن و موندن رو آدم موزه بکنه. بعد اونا پوزخند زدن به من، گفتم چرا پوزخند میزنین؟ گفتن در یه دوره یکی از مدیران تصمیم گرفت همه اینا رو جای کمک های نمیدونم چی فرستاده شهرستان، اونا هم انداختن دور.
دقیقاً همین اتفاق افتاده. همون موقع ما نامه نوشتیم، پیگیری کردیم، بیانیه دادیم، آقا لباس اپرا چه به درد شهرستان مثلا فرض کن بوشه و نمیدونم
کوکیلویه با رحمت زاهدان اصلا میخواد چیکارش کنه؟
ببینید خب این تصمیمات شخصیه دیگه، این تصمیمات شخصیه. ببینید ما تا زمانی که رجوع نکنیم به کارشناسا و برنامه‌ریزی نکنیم و پیرون برنامه‌ریزی پیش نریم، روز به روز بدتر خواهد شد، روز به روز بدتر خواهد شد. متاسفانه مدیران نالایقن، مدیران حد اقلی هن، مدیران هیچ افقی ندارن، هیچ برنامه‌ای ندارن. چرا؟ چون اصلا طرف فکر میکنه من امروز اینجا هم، از کجا معلوم بمانم؟ نه، در صورتی که اگر یک برنامه‌ریزی باشه، شما هر مدیری بیاد دو روزم بمونه اون برنامه رو میخونه میره جلو، 15 سالم بمونه همون برنامه رو میخونه میره جلو. متاسفانه ما به متن رجوع نمی کنیم.
بله،
ببینیم به متن رجوع نمی کنیم، به برنامه رجوع نمی کنیم و همین میشه. ما چه میدونم 30 و خورده سال آرشیو لباس داشتیم، اینا سرمایه ملیه.
بله، بیت المال دیگه. آقا بیت المال که میگن چیه؟ خب اینم جزء بیت الماله، چون خرج شده برای اون دیگه.
اصلا متاسفانه بریز به پاشایی میشه متاسفانه. حالا الان خیلی کمتر، چون دیگه الان پولی وجود نداره. ببین یه سری تناقضات هست که آدمو در واقع رنج میده. ببین یه سالی اومدن اعلام کردن در همین دولت که امسال سال تئاتر، ما گفتیم به به دیگه، حالا دیگه کمبودهای در واقع 2-8 سال گذشته جبران میشه. همون سال با این که اعلام کردن سال تئاتر، بعد چیکار کردن؟ اومدن کلیه قراردادهایی که با گروه های تئاتر می‌بستن قطع کردن. بعد نه تنها کمکی نمی‌کردن، بعد گفتن شما اگه می‌خوای تو فلان سالن اجباری با 30% هم از گیشت به ما بدی. تو کدومو باید باور کنی؟ آیا واقعا سال تئاتر بود؟ اگه سال تئاتر بود پس اون چی بود؟ این تناقضات آشکاری که باعث میشه هنرمندا بی‌انگیزه میشن، اونایی که کاری هم ازشون برمیاد میگن برای کی، برای چی؟ بابا دولت نمیخواد هیچ کاری بکنه. من به عنوان کسی که 30 ساله 27 ساله تو کارم کار حرفه‌ای میکنم، یه خواهش دارم از اینا هیچ کاری برای ما نکنن. بدونی هیچ کاری برای ما نکنن، لطفا بذارم ما کار خودمونو بکنیم.
من متاسفانه
اگر به عده ما بذارن، ما هم کارگاهمون حفظ میکردیم، هم آرشیو لباسمون حفظ میکردیم.
الان کارگاه دکور چی شد؟
هیچی، یک دادنش به یه آقای اون گرفته کرده تالار عروسکی. مسخره است دیگه آقا، ببخشید من الان نمیدونم توی رادیو میشین حرفا رو زدن.
حالا من بگم آقای غریب پورم که حالا اونجا راه انداختن، بازم حالا باید یه فضای دیگه طراحی بشه دیگه.
آقا اون که میتونست بره هر جا اون فضا رو بهش میدادن، که همون سوله‌ای که اونجا زدن میرفت اونجا. چرا باید انگشت کنه تو چشم کارگاه، چشم کارگاه رو کور کنه؟ بابا این مملکت مگه مال ما نیست؟
بله،
میدونی چی میگم؟ آقای واقعا این چیز هست که مثلا کارگاه رو تو واقعی کجای دلت بذاری؟ کارگاه رو تعطیل کنم بدن یکی اونجا بکنه کارگاه عروسکی،
چی میگم؟
میدونید بعد به تبع اون بعدش کارگاه رنگ تعطیل شد، کارگاه آهنگری، انگار اینا اومدن که مثلا همچی رو تعطیل کنن.
نه حالا انشالله که اومداریم
اتفاق با یه فرهنگم دارن.
بله اتفاقی خوب بیفته آقای قربان‌زاده. براتون آرزو موفقیت دارم. هر جا که هستین گفته ها بسیار سپاس از شما که این دقایق رو با ما همراه بودیم با دوستان از شنوندمون به دانش ما و به درک ما از طراحی صحنه و مسائلش اضافه کردیم. امیدوارم که در انجمن ترانه صحنه هم اتفاقهای خوبی رو ببینیم در خانه تئاتر.
انشالله
امیدواریم. سپاس از شما.
همچنین
آرزو موفقیت برای شما و همه اهالی تئاتر دارم. خدا نگهدار.
انشالله خدا نگهدار. خدا
هر روز یک استدعا. خب در این بخش بریم به سراغ یکی از اصطلاحات در حوزه طراحی صحنه، همون نور پردازی صحنه، پس زمینه یا بک‌گراند. پس زمینه ها در تئاتر سنتی از عناصر مختلفی بهره میگیرن، از دکورهای یونانی، نقاشیهای تخت و سایر عوامل، همچنین موضوعات صحنه که اینجا و اونجا چیده شدن و معمولا هنرمندان بازیگر محدوده کمی نیاز دارن تا ایفای نقش کنن. برخی از صحنه‌های رایانه‌ای طراحی شده توسط هنرمندان با بک‌گراند‌های فلات عمودی و افقی پوشش داده میشن و در موارد نورپردازی بک‌گراند معنی و مفهوم خاصی داشته و برای کارگردان خیلی مهمه. عموماً صحنه و بک‌گراند یا پشت صحنه ارتباط تنگ و تنگی با هم دارن و شامل موضوعات مشترکی هستن. برخی از صحنه‌ها در محیط‌های بی‌انتها، فضاهای بیرونی و داخلی اتفاق می‌افتند و رندر میشن و نسبت به این فضاها چیدمان بک‌گراند و نورپردازی اونها باید حساسیت بیشتری داشته باشه و نورپرداز در صحنه باید با دقت بیشتری نور رو تنظیم کنه. بریم به سراغ بخش دوم گزارش همراه با همکار خوبم آتوسا برهانی نژاد.
عصرتون بخیر باشه. در مورد موضوع برنامه بحث ارتباط هنرهای تجسمی با طراحی صحنه میخوام با دو تن از عزیزان صحبت کنم. دو دوست الان در کنار بنده هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. آقا سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب ممنون که در این گفتگو ما رو همراهی میکنید. بفرمایید که رشته تخصصی شما چی آقا؟
من کارشناسی معماری خوندم. بعد الان توی دوره معماری داخلی داریم شرکت میکنیم.
شما چطور؟
ارشد معماری خوندم.
خب میتونیم بگیم که معماری جزئی از هنرهای تجسمی هست؟
معماری رشته ای که زیر مجموعه هنر، الان مثلا میگن هنر و معماری، یعنی رشته مهندسی نیست، هنر و معماری، یعنی خیلی نزدیکم به هم. تو طراحیام و تمام مباحث هنریه.
شما چطور؟
بحث مباحث هنری با مباحث مهندسی رو توی رشته معماری میتونیم در یه مجموعه کامل به دست بیاریم. رشته معماری زیر مجموعه رشته هنره، ولی کاربردهای رشته مهندسی رو تو خودش داره که ترکیب این دوتا با هم دیگه یه چیزی بین خلاقیت و مهندسی که توی دنیای مهندسی هست رو ترکیب میکنه و به حالا اون کسایی که استفاده میکنن از اون فضا میده. از این بابت میشه ارتباط قوی بین این دوتا پیدا
کرد. خب بفهمید که بین معماری که در واقع میتونه بگیم شاخه‌ای از هنرهای تجسمی هست، درسته دیگه دوستا میتونیم بگیم؟
بله بله.
خب چه ارتباطی وجود داره با طراحی صحنه؟
معماری وقت دربارش صحبت میکنیم یعنی طراحی فضا. حالا توی طراحی صحنه تخصصی تره، حالا اون صحنه که میخواد طراحی بشه میان در موردش تحقیق میکنن که حالا مطالعاتی میشه در موردش که چه تأثیراتی میخواد روی بیننده داشته باشه، بعد چه پیامی رو میخوان به بیننده القا بکنن، بعد حالا مطالعاتی انجام میشه و در مورد اون حالا موضوع برنامه میخواد چی باشه، حالا طراحی های انجام میگیره و اجرا میشه.
شما نظرتون چیه؟
باید به صورت تخصصی راجع به رشته تئاتر و صحنه‌ای که داره روش میخواد یه نمایش اجرا بشه اول باید مطالعه انجام بشه.
ما معماری در نظر
خب همون از طرف همون معمار میگم، از طرف معمار یه مطالعه انجام میشه، میسنجه که باید چه چیزایی توی این صحنه اجرا بشه و طبق اون مطالعه‌ای که انجام داده طراحی خودش رو واسه اون صحنه انجام میده. پس این میتونه واسه هنرهای تجسمی بسیار پرکاربرد باشه.
خب بفهمید که ضرورت طراحی صحنه حالا به ویژه در رشته خودتون معماری به چه صورت هست؟
ببینید این مقوله‌ایه که حتما باید در نظر گرفته بشه توی ساخت برنامه ها، چون این طراحی صحنه است که بیننده رو جذب میکنه. الان جدیدن حالا روی این روال افتادی که دارن برنامه‌ای رو حالا اجرا میکنن با طراحی صحنه، حالا بعضیاشون هم حالا طراحیاشون کپی بوده اما خب بازم به این مقوله توجه شده. حالا قدیم داشتیم که زیاد حالا به دکور یا به اون طراحی صحنه هیچ بهایی داده نمیشد، اما خب جدیدن حالا داره به این سمت سو میره که میخوان طراحی کنن، میخوان برنامه ها جدیدتر بشه، چون میدونید برنامه ها طوری شده که رقابتیه، باید فکر بشه، باید فکری پشتش باشه، باید طراحی پشتش باشه تا حالا به اون هدفی که میخوام برسن.
توی یک برنامه طنز پربیننده هم توی حالا شبکه های تلویزیونی که پخش میشد، اون برنامه طراحی صحنه رو داشت نسبت به برنامه های دیگه دارم عرض میکنم، ولی حالا خود اون کسی که مجری این برنامه هم بود اومد توضیح داد، گفت که ما کپی برداری انجام دادیم که تونستیم اون صحنه رو طراحی کنیم، ولی باز هم این یکی از نمونه های طراحی صحنه میشه توی پروژه های معماری یا اینجور چیزا.
ممنون دوستان از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون، تشکر.
خیلی ممنون، لطف کردین.
متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. 18:17 دقیقه است و قوانین هنر رو تقدیم شما میکنیم. باز هم مهمان محترمی در برنامه حضور دارن، جناب آقای رضا مهدی زاده، که افتخار دادن با ما هم کلام میشن در قوانین هنر. سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
درود بر شما.
همه شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه فریختی شما، خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای جلالی گفتگو رو با شما پی خواهند گرفت.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مهدی زاده، خیلی خوشحالیم که این دقایق در خدمت شما هستیم. من خدمت دوستان عزیز شنونده بگم، اگر بخوام از در واقع مدرک تحصیلی ایشون بگم، کلی مدرک هست که ایشون در واقع گرفتن در رشته مرتبط با نمایش. کارشناسی طراحی صحنه دارن، کارشناسی ارشد نمایش دارن، کارشناسی ارشد مهندسی معماری دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران هستم، مدیر گروه کارشناسی ارشد کارگردانی پریز دانشگاه هنر تهران، و ترجمه هم که کردن و تألیف هم داشتن که خب دیگه همه چیزو کامل میکنه آقای مهدی‌زاده، من دیگه همه رو توضیح نمیدم دیگه. آقای مهدی‌زاده، ما حالا دیدم که در واقع با توجه به تألیف ها و ترجمه هم که شما داشتین در مورد ماهیت خود طراحی صحنه و ارتباطش با هنرهای تجسمی، میخوام از زبان شما بشنویم، حالا تا بعد در مورد خود مسائل طراحی صحنه هم صحبت میکنیم.
بله، خیلی خوشحالم از اینکه توی این برنامه تخصصی حضور دارم و امیدوارم که این دقایق و لحظات مفید و مؤثر باشه برای همه شنوندگان. من سریع صحبت میکنم. خب بحث طراحی صحنه ریشه‌اش برمیگرده به دوران یونان باستان. خب اونجا پدیده‌ای وجود داره به اسم سنوگرافیکا که بعد در طول زمان تغییراتی به خودش می‌بینه و سنوگرافی در واقع عنوان فاینالی هستش که خب این روزها هم به کرات ازش استفاده میشه در ایران و خب خارج از ایران. اگر به ریشه لغوی برگردیم، سین و گرافیکا ترکیب دو تا کلمه سین یا همون صحنه و گرافیکا همون در واقع گرافیک یا در واقع ثبت موقعیت، ثبت لحظه و در واقع تصویر که یک اندیشه روی صحنه میتونیم در واقع این ترکیب رو ترجمه بکنیم. کمی فراتر از واژه طراحی دکور و همینطور یک طراحی صحنه صرف هست، در واقع سنگرافی درش یه اندیشه ای رو ما در جریان میبینیم که این اندیشه میتونه شامل در واقع همه عناصر و توده های غیر از بازیگر روی صحنه باشه و همینطور حتی محیط و لحظات حرکتی بازیگر رو هم شامل بشه. خب در ایران ما حدود بیش از 150 سال هستش که خب تئاتر به مفهوم واقعی در واقع کلمه تئاتر روی صحنه اجرا میشه. خب از همون روزهای نخستین هم ما پدیده طراحی صحنه رو همزمان با اجرا و عنصر کارگردانی و در واقع عامل بازیگر روی صحنه میبینیم. خب هر چقدر که به جلوتر یعنی به زمان اکنون نزدیک میشیم، پختگی و بروز بودن و همزمانی با دنیای تجسمی و معماری در واقع میشه مبنا و مبانی در واقع فکری. ما هرگز نمیتونیم بحث هنرهای تجسمی رو از بحث طراحی صحنه جدا بکنیم، چون هر آنچه که روی صحنه میبینیم شامل مفاهیم تجسمی هست و شامل در واقع مبانی هنرهای تجسمی هست که در قالب یک جریان سه‌بعدی همزمان با بازیگر روی صحنه نمود پیدا میکنه.
بله. یک سوال دیگری دارم از شما. به هر حال در طی این سالها چون در شما در حوزه سینما هم فعال هستین، مسائل مختلفی دارین طراحی صحنه. ببینید حالا برداشتی که شما هم به درستی بهش اشاره کردین، من داشتم به دوستان میگفتم که طراح صحنه در واقع یک کارگردان دیگری هست کنار کارگردان اصلی هر اثری که تشخیص میده که ما اصلا الان اون محل و نقطه‌ای که باید بریم کجا هست، بعد حالا چه کسی رو باید بیاریم که طراحی خود صحنه رو بسازه، چه کسی رو بیاریم نورپردازی کنه، چه کسی رو بیاریم که لباس رو طراحی کنه و مسائل دیگه. برای خودش یک کارگردان دومی برای یک اثر هست، اون اصطلاح اصلی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم. اما این روزا میبینیم که خب این اصطلاح در بعضی از این کارهایی که روانه حالا پرده سینما ها میشه یا صحنه های تئاتر میشه، طراح صحنه خیلی بحثش خیلی کوچک سازی شده، خیلی انتظارهای ویژه‌ای دارن، دوست دارن که با پول کمی کارهای بزرگی رو انجام بشه. این مسائلی که این روزا درگیرش هستن طراح صحنه رو می‌خوام در مورد اینا هم با دوستان سینماده صحبت کنیم، چون شما خودتونم به لحاظ حرفه‌ای ماشاءالله انقدر پرکار بودین که میتونید صحبت کنید.
خواهش می‌کنم. بله، همونجوری که اشاره کردید، عنوان طراحی صحنه صورت لاتینش هست آرت دایرکتور، یا حالا ترجمه تحت لفظی که این ورم صورت گرفته در طول این سال‌ها، همیشه همون کارگردان هنری یا طراح هنری و در واقع به مفهوم شاید کاملتر و کلیتر میشه مدیر طراحی. و ایشون کسیه که توی سینما لوکیشن ها رو انتخاب میکنه، به در واقع هماهنگی با بودجه پروژه رو و مطابقتش رو با در واقع فضاها در نظر میگیره، اینکه در چه نقطه‌ای از جهان باید باشه این لوکیشن یا این فضایی که قرار فیلم برداری بشه. قطعاً طراح در مثلث تولید که شامل کارگردان، تهیه کننده و در واقع طراح هنری یا مدیر طراحی هست قرار میگیره و مناظر زیباشناسانه اثر رو همراه میکنه با مسائل بودجه‌ای و هزینه کرد و در نهایت کار رو به سمت و سوی هدایت میکنه که بشه به بهترین کیفیت رسید. بنابراین کنار کارگردان شخص تعیین کننده ایه برای در واقع کیفیت سازی به یک اثر سینمایی. خب این توی ایران ما گاهن کارهایی رو ما شاهدش هستیم که خب وقت گذاشته میشه بهش فکر میشه و خب قرارم هست، یعنی از همون دوران پیش تولید کار یا حتی دورانی که قراره که طرح ایده در واقع پردازی صورت بگیره، قرار بر این هست که این اثر اثری بشه که ثبت بشه در سینمای ایران و یا حتی مثلا کمی فراگیرتر توی جشنواره های بین المللی مثل کن یا و حتی خب بنابراین اینها از همون ابتدا قراره که گام جهانی تری بردارن. اما خب خیلی از پروژه هم هستن که حتی گام به نه بین المللی بلکه نه کشوری ملی بلکه گام منطقی برمیدارن. خب این دورخیز خیلی مهمه که این استراتژی که توسط در واقع گروه تولید تهیه کننده و همینطور کارگردان کار ریخته میشه چه گونه استراتژیه، ما قراره که چه توقعی از یک پروژه داشته باشیم.
بله.
قراره که صرفا با یک رویکرد تجاری با اثر برخورد بکنیم و رفتار منطقه‌ای که خب تعدادی برن ببینن و به حال پولی بودجه‌ای و در واقع یک رکوردی ثبت بشه بابت اینکه ما تونستیم گیشه رو مثلا از یک جایی به یک نقطه دیگری برسونیم به واسطه کاری که انجام دادیم. و ما اساسا این روزها هم خیلی توی بین سینماگرها هم به خاطر دغدغه‌ها و مسائل مالی و بودجه‌ای که وجود داره اساسا راجع به این صحبت کمتر میشه که ما در این فیلم میسازیم، ما در این فیلمی میسازیم که بمونه مثل در واقع دوران دهه 60 ایران که خب به هر آثار ماندگار وجود داره. عموما راجع به بازگشت بودجه صحبت هست، عموما سرمایه گذاری و مباحث مالی بیشتر از مباحث اندیشه‌ای و به هر هنری کار این روزها باب بحث و گفتگوه که این خب جای تأسف هم داره. شاید اگر بخوایم کمی ریشه شناسی بکنیم باید برگردیم به مسائل اقتصادی که این روزها حاکم هست توی به کشور عزیزمون و خب میتونه
آیا همش واقعا مسائل اقتصادی یا عدم دانش خود کارگردان هم هست؟
بخش مهمیه چون اصلا طول تاریخ هنر ثابت کرده که هر جایی که هر دوره زمانی که به لحاظ اقتصاد آرامشی بر سرزمین حکم فرماست اون زمان در واقع هنرمندان و نویسندگان شعرا فرصت خوبی برای بیان و ابراز اندیشه هاشون به دست آوردن. هر جا که تلاطم در واقع اقتصادی وجود داره فکر هم در آرامش نیست. انگار میتونیم برگردیم به دورهای مختلف سرزمین خودمون، مثلا در دوره صفویان ببینیم که ما چه شاهکارهایی در واقع معماری این سرزمین به جا گذاشتیم و اینطور در ادبیاتمون یا در دوره ساسانیان هم به همین ترتیب و در دوره‌های اساسا ما به خاطر تاخت و تازه‌ای که انجام شده و به هر چالش‌هایی که این سرزمین رو در بر گرفته اساسا نتونستیم کارهای ماندگاری از خودمون به جا بذاریم که تو این دوران بشه به بحث و بررسی بشه. به هر حال ما الان دوره‌ای که داریم زندگی می‌کنیم به چالش اقتصادی، خب چالشیه که در واقع باب مباحث حتی خونگی چه برسد به مباحث کلانتر هست. خب این باعث میشه که کمی تحت تاثیر قرار بگیره اندیشه ورزی، یک. و دوم این که ما جمعیتی که سابق بر این کار میکردند و خب کار هنری، کار اندیشه ورز تولید میکردند حجمشون کم شده، انگار که توقعاتی که این دوستان داشتن در طول زمان پاسخی پیدا نکرده و بعد در واقع بهتر بگم که ارزش ها کمی جابجا شدن. خب این جابجایی ارزش ها باعث میشه که کمی در واقع اگر بخوام یه کمی سختگیرانه هم راجبش صحبت بکنم بگم که جایی که ارزش کنار گذاشته میشه روند بی ارزشی جا باز میکنه برای خودش.
بله.
من منظور من از بی ارزشی در واقع کل سینمای ایران یا بدنه تئاتر.
بله متوجهم. نه
چون ما الان این روزها کارهای خیلی خوبی رو هم میبینیم که خب به هر حال اهالی سینما دارن تولید میکنن و روی پرده ها هست و همینطور در صحنه های تئاتر هست، اما خب اساسا بحث ابتذال این روزها بحثیه که نمیشه نادیده گرفت.
بله. آقای مهتزاده خیلی کوتاه تر یک دو دقیقه ببخشید، میدونم عذر میخوام از شما. ما یک زمانی در طراحی صحنه خیلی نگاه معماری که در فضا وجود داشت قالبش قالب ایرانی نبود. فکر میکنیم تا چه حد طراحان صحنه ما و ما موفق شدیم که این تفهیم کنیم، البته بر اساس نمایشنامه هایی که فضای داخلی داره، که بتونیم این معماری رو البته میدونم که معماری خود جامعه وضعش خوب نیست در این نگاه،
نه.
ولی حالا تا چقدر تونستیم اینو وارد طراحی صحنه تئاتر کنیم، معماری روزمون؟
ببینید ما الان همونجوری که بهش اشاره کردی، ما الان معماری امروزی که توی تهران توی حتی شهرهای مختلف ایران داره اجرا میشه، خب اساساً با نگاهی به دستاوردهای روز معماری جهان در واقع طراحی ساخته میشن. خب این تکنولوژی ها و این